أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کردیم یکی از بحثایی که در مجهول المالک آمده این است که اگر کسی آمد مدعی شد که این مال منه، به مجرد ادعا به ایشان داده میشه یا باید مثلا ثبوت شرعی بشه یا توصیف کافیه تعبدن. عرض کردیم این زمینه این بحث مال دو سه تا نکته هست. یکیش اینه که گفته شده در باب لغته توصیف کافیه، لازم نیست وثوق و اطمینان پیدا بشه در خصوص لغت، و خوندیم روایاتش رو متعرض شدیم که این روایت در کتب اهل سنت هست. حالا اگر مایل بودیم بخوایم بخونم، شما میخواین بخونید روایت هشام رو تا روشن بشه مدعای ما، در روایات ما این نیست، این در به اصطلاح لغتت ذهب و الورق، به این که این رو اگر صاحبش آمد و توصیف وکا، وصف وکا و افاس، افاس همون پارچه یا پوست جلدی که توش، خود این کلمه افس رو میگن، از من تو ذهنم اقص بود، خیال میکنم از بستن، این برگردوندن یه چیزی رو، مثلا یه پارچه بذاریم پارچه روش برگردونیم، این از اون معناست. شد مثلا پول که میزن رو پارچه میارن باز بالاش روش برمیگردن، از این برمیگردن یه نخم دارش میبندن، و اون نخش میگن وکا، به اون پارچه که برگشته شده تا خورده، طبعاً افاس تا خورده، مثلا به فارسی بخوایم بگیم تا رو تا آمده، یعنی تقریبا مرادف کلمه این میشه، نه پیچیده، شبیه پیچیده، میگن اصلش این اینطوری در نهای ابن عسیر آمده. بله بخونی.
اليوم ابراهيم عن نبيه عن ابن ابي عمر عن هشام بن صالح عن ابي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله اني وجدت شاة فقال رسول الله هي لك او لاخيك او لزوجك.
در روایت معروف اهل سنت که در بخاری هم آمده، در بخاری به نظر من امروز حساب میکردم توی این به اصلا حاشیه مجموعه نووی، یعنی این قسمت مال نووی نیست، مجموعه به اسم نووی، 8 بار این حدیث رو آورده، چون بخاری اینجوریه به اون طول مختلف اصلا شمارشه که من کردم 8 بار، مگر اشتباه کرده باشه علایه حال معلوم میشه خیلی احتمام کرده. بفرمایید. زید روایت زید بن خالد، این در شات رو در اون روایت اونا سومه، در اینجا اوله. بفرمایید.
فقال رسول الله اني وجدت بعيرا فقال معه حذاءه وسقاءه،
حذاء کفشش، سقاءش هم خیکش، به قول ما
حذاءه خفه و سقاءه کرشه،
کرشه یا کرشه معده معده اون، یعنی فلا تو هجه، این کارش نداشته باش، خودش داره. ببین در اینجا دوتا هست، خیلی عجیبه، در صورتی که همین حدیث در حدیث بخاری ان لغت ذهب و الورق آمده، اونی که عرض کردم نیست، اینجا این نداره. اینم چیز عجیبیه، یعنی خیلی احتمالاً قاعدتا باید این باشه شاید اون لغته ذهب و ورق ثابت نبوده. یه حدیث دیگه هم داریم، اونم صحیح بخونه بعدیش.
عن هوي عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمر عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل الى النبي.
البته اون روایت که تا کتاب هشام سالم احتمال داره، چون ابن ابي عمر راوی کتابش، این روایت احتمالاً کتاب حلبی باشه، عبید الله بن علی حلبی. عرض کردیم ابن ابي عمر، حماد مراد حماد ابن عثمانه، حلبی هم در اینجا مراد عبید الله، چون چند تا ما حلبی داره. بفرمایید.
تو عرض دادن نبی صلی اللہ علیه وسلم فقال یا رسول الله امو وجدت شاتن فقال یا لک او لاخیک او لزید فقال اینی وجدت بعیرن فقال رسول الله خفه او حذاءه و کرشه او سقاءه فلا تو هجه.
خیلی عجیبه، دو تا روایت احتمال میدم حلبی از کتاب هشام گرفته باشه. حالا بحثای سندیش هم مهم نیست، مصدریش و فهرستیش و اینا. اما عجیب اینه که باب 15 هم بیاریم، باب 15 وسائل خیلی عجیبه. در این دو تا روایت که به حسب ظاهر دو مصدر هم هستن دیگه، ظاهرش اینطور، حالا باطنش یکی باشه، یکی کتاب عبدالله حلبی، چون عرض کردم کران این سند خیلی ماشاءالله تکرار شده، ابن ابی عمر حماد الحلبی، و شواهد فهرستی هم نشون میده که این از کتاب خود عبدالله حلبی، احتمال داره کتاب ابن ابی عمر باشه، چون صاحب کتابه. به هر حال به اون یکی هم به حسب ظاهر یا کتاب ابن ابی عمر یا هشام بن سالم، چون اونم راوی کتابشه. و خیلی عجیبه، یعنی دو تا روایت در هر دو مال طلا و نقره نیامده،
تختی شده،
جای دیگه هم نیامده. یعنی روایت لغت ذهب الورق اصلا ما نداریم، چی شده نمیفهم. حالا برای ما باشیم طبق قاعده اصلا میگیم این معناش این است که امام میخواد بگه اون سوال ثابت نیست، یا حالا مشکل بود اون سوال، مشکل داشته. خیلی عجیبه، این قسمت هم خیلی عجیبه که مثلا بگیم شاید نظر امام این بوده که اون قسمت ثابت نیست. بفرمایید اون روایت باب 15 رو بخونیم. محمد ابن یعقوب دیگه، حالا شده یا نشدهش من کار ندارم، توی کتب اهل سنت این روایت عرض کردم، البته در این کتاب نمیشد سهاست، اما به نظرم سهاست نقل نکرده باشه. مسلم، بخاری 8 بار نقل کرده، خیلی عجیبه، من شمردم. مخصم البته این شمارهایی که داده بود، شماره فلان فلان فلان، طبق این شمارهایی که من شمردم 8 بار این حدیث آورده بخاری. مسلم نقل کرده، میدونم، نه سهاست نقل نکرده، ترمذی هم نقل کرده، نسائی هم نقل کرده، کل اون 6 تا دیگه، 2 تا دیگه لااقل تو این کتاب است. نمیخوام نقد بگم که نقل نکردن، اشتباه نشه، تو این کتاب تو حاشیه‌اش استخراج نکرده، شاید هم باشه ایشون استخراج. موطع مالک هم داره، در حقیقت باید گفت اولین مصدرش موطع مالک، قبل از تمام اینها موطع مالک. عرض کردم حدیثی است که مقبول پیش اونها، لیکن چی شده که این قسمت الان در روایات ما نیامده؟ آیا نظر امام این بوده که بفرمان این ثابت نیست از حدیث رسول الله؟ احتمال دیگه، حالا ما فعلا چون نفی هم نشده، اثبات فقط نشده، حالا چی بگیم هم نمیدونیم واقعا. و این توصیف رو ما نداریم، این که اگر وصفه ها، وصف هزاها، وکاها ها، چون داره که اگر وصف وکا و افاظ کرد بهش بده، این رو الان ما نداریم. حالا بخونید این روایت، این روایت دیگه داریم که از امام رضا سلام الله علیه، مثلا از این بگیم که این مطلب مشهور بوده چون حضرت اشاره به اون داره، اونم تو ذهب و فضه نیست، تو طیر پرند کفتر، کفتری پیدا کرد. بخونید
محمد ابن الحسن به اسناد عن حسین ابن سعید عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال سألت ابا الحسن.
البته این هم باز عجیبیش اینه، چون کتاب ابی نصر، ابن ابی نصر بزنطی، کتاب بزنطی کتاب مشهوری بوده، کتاب جامع داشته، کتاب مشهوری بوده، یه شرحی ما راجع به اون دادیم و نسخ متعددی، حتی نسخه سهل ابن زیاد هم داریم در قوم بوده، بهترین نسخه‌ای که در قوم بوده نسخه احمد اشعری است، از همه نسخش بهتر بود و از همون اول هم روش اعتنا بوده، در قرب الاسناد همیری ایشون با یک واسطه ازش نقل میکنه، به ترتیب قد بخوایم بگیم در کتاب مرحوم کلینی آمده، در صدوق آمده، در کتب فراوانی روایت احمد جامع بزنطی آمده، و حتی مرحوم ابن ادریس در آخر سرائر و منظاره که مستطرفنا من کتاب الجامع للبزنطی، قسمتی از احادیث جامع رو، جامع بزنطی رو در اینجا آورده. این چون نکته لطیفی داره میگم، یه حدیثی هست که خیلی معروف دیدم به از آنم که نوشن صحیحه بزنطی، علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، این دو تا روایتیه که به حضرت رضا نسبت داده شده، یکی به امام صادق، هر دوش فقط تو این جامعه بزنطی، اینجا جای دیگه هم نیامده، اشتباه نشه، هر دو این روایت چه از امام صادق چه از حضرت رضا در این نسخه سرائر آمده، نسخه‌ای که سرائر از جامعه بزنطی نقل کرده. و اما توضیحاتی شده دیگه، چون تکرار نمیخوام بکنم، که این ظاهرا اشتباه کرده ابن ادریس، این جامعه بزنطی نبوده، کتاب دیگری بوده. لذا این حدیث رو که خیلی مشهور است و خیلی هم ذکر میکنند و صحیح بزنتی ازش تعریف میکنند، این واقعیت نداره. یعنی راه الان روش روشنی برای حجیتش نداریم. به نظر ما اینجا مرحوم ابن عدیس اشتباه کرد، چون ابن عدیس واضحه که در مباحث رجالی و فهرستی تخصصی نداره. الان کیف ماکان این رو مرحوم شیخ طوسی منفردن از کتاب حسین سعید نقل کرده. خب خودش هم کمی مشکل میکنه، مثلا کلینی قبل از این شما بود آتم باید نه بفرمید. میبینید اصولا وقتی یک کتاب خیلی مشهوره مثل کتاب بزنتی، و بعد البته خود من هم روی احادیث بزنتی تو این کتاب چون نمیخوام وارد بشم یک کمی همچین شبهه دارم کل کتاب، یعنی شبهه ما هم مستندش در وساقت و جلالت بزنتی نیست، و حس میکنم بعضی از جوابهایی که امام فرمودن شاید رو محیط عام مدینه بوده، خیلی همچین نمیچسبه، احتمال میدم بعضی جوابش خیلی روشنه. حالا بفرمایید بعدی اون بحثا رو بزنیم برای بعد بفرمایید، چون این زیاد داره، این روایت زیاد داره و تحقیق این کتاب، چون من چند بار عرض کردم الان خود اهل سنت اینطوره، الان ما هم همینطوریم، غالبا اگه بخوایم حدیث بررسی کنیم اون مبانی که از اونایی که میگن عمل اصحاب، عمل اصحاب اونایی که میگن سند رو بررسی کنیم رجال، اما این که بیایم کتاب رو که اصطلاح بنده فهرستی بود، این مرحوم شهید ثانی هم داره توی بحث قضاء شرلمعه اگه دیده باشین یادتون باشه، میگه که در باب حدیث یک اصل یا کتاب رو تصحیح میکردن اصول مشخص، مثلا میگفت این کتاب حلبی، تصحیحش به این صورت بود، مثلا کتاب حلبی رو میخواست به طرف اجازه بده 500 تا حدیث بود، خود اون استاد میگه من از این 500 تا 300 تاش قبول دارم، یه استاد دیگه میگه از این 500 تا 250 تاش قبول دارم، نسبتش هم غالبا اون خصوص منبعش بود. یکی از کارها این بود که اول کتابها رو مشخص بکنن، فرض کن مثلا مرحوم ابن ولید میگه کتاب نهاد الحکمه محمد اشعری خوبه، محمد ابن احمد خوبه، لکن این احادیث رو مثل که الان ما علامت بگذاریم، این احادیثش کنار، بقیهش خوبه، اینه که توش اول سند اینه 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 اینطوری به این ترتیب، یا گاهی هم علامت میگذاشتن مثل که داره در ترجمه سعد ابن قولوه میگه آمدن پیش سعد کتاب منتخبات ازش گرفتم، حدیث نه الا الاحادیث التي اعلم، اعلم این علامت گذاشت، اون احادیثی که روش خط قرمز به اصطلاح ما خط قرمز گذاشت، گفت اینا رو من نقل نمی کنم. این خودش رسم بوده. الان چون مباحث فهرستی کلن توضیحش هم دادیم، مباحث فهرستی شاخدوم نداره که کلا از بین رفت، چون نبود کتب نبود که بحث فهرستی بکنن، سالب انتفاع موضوع بود دیگه. یعنی اگر شما میبینیم علامه وارد بحث رجالی شده، چون زمانیشون کتب نبود دیگه، نسخ کتاب حسین سعید نبود، نسخ کتاب اصلا وقتی نبود در چی بحث بکنن و بندر طلب ناشده به هر چرایی دیگه معنا داره چیز. همون نکته ای که عامه در سال 140-150 که به تنقیح اسانید پرداخته است، اون در سال 150 عامه به تنقیح اسانید رو آوردن، چون کتب از صحابه نداشتن، نه اونجا هم شاخ و دوم نداشت که سنی ها به بحثای فهرستی رو نیاوردن، اگر از صحابه صدها کتاب بود قطعا بحث فهرستی میکردن، یه کتاب عبدالله پسر امرآس بود، یه چیز مختصری خود اونا، چون تو بخاری هم داره، صحیفت علی هم تو بخاری هم داره، اما مثلا صحیفت علی تو بخاری بود مثلا دو سطر، کلش دو سطر، مثل ما کتاب ما میگه فخذ البعیر مثل ران شطور، اون کتابی که ما توصیف میکنیم با اونی که در کتاب صحیح بخاری هم توصیف زمین تازمون فهمم، و کتابی بوده مال اون چیه به اصطلاح وهب بن منبه که اون برادرش از ابو هرره بوده، 4-5 تا کتاب بوده، حالا برفرضاً اگه نوشتار بوده 5-6 تا 7-8 تا نوشتاری بوده که محل کلام بوده، ثابت هست ثابت نیست الی آخری، خب طبیعتا اونا بحثاشون رجالی شد، طبیعی شد. ما بحث فهرستی اصحاب کردن چون کتاب ها بود، کتب اصحاب ابی عبدالله، ابی جعفر، بعد امام های بعدی، و لکن چون در این کتب اربعه و کتاب های مهم دیگر اینا ثبت شد، و وضعش هم همیشه خب واقعا با مشکلات بود دیگه، مشکلات نقل و انتقال، و میگه اصلا تقیه شعر کتاب ها رو دفن کردن زیر زمین، با این مشکلات تدریجا این مثلا نسخ حسین سعید حذف شد، نسخ حسن محبوب حذف شد، لذا علامه هم که در قرن 7 و 8 افتادن به تصحیح حدیث و تنقیح احادیث، همون راه متعارف اهل سنت رفتن که رجالی باشه. از اون زمان به بعد اخباری هم سعی کردن بیستن، اما خب مشکل، اصل مشکل فقط تفکر نبود، اون موضوع هم موجود نبود، موضوع منتفی شده بود، نسخ موجود نبود. لذا اینا آمدن گفتن حج در کتب اربعه است، چون دیگه نسخ نبود. در صورتی که در بحث فهرستی نسخ بررسی میشد. خب نبود بحث حجت خبر عقل تو که قبل از ایشون هم نوبه عرض کنم. ببینیم حجیت خبر ثقه اجمالا ریشه های عقلایی داره که نداره. خود شما میگیم فلانی مطلب میگه قابل شما آدم لاو، فلانی آدم خوبیه از فلانی نقل، این خب ریشه های عقلایی داره. ما همیشه عرض کردیم در محفظ حجت خبر یه مشکل کلیست، یه چیزی ریشه داره شاهد حساب میشه، یکی بیاییم اون رو معیار بکنیم، حدیش بکنیم، این مشکل کاره. این که خبر ثقه پیش عقلا اجمالا قبول میشه نمیشه این کار کرد، اما ما ببینیم حدی بکنیم، بگیم هر چی ثقه بود درست و الا نه، اینو نمیشه، این مشکل ایده. این اصالت و عداله در راوی و اجمالا عداله که آقا اون بحث نکنید وقتی خبر ثقه اینو از اهل سنت گرفته یا خودشه؟ ما هم داریم خب اهل سنت اصالت و عداله که شیخ هم داره، خب اهل سنت هم داره. شاید روایت عبدالله ابن ابی عفور که ما داریم به زمان امام صادق، چون اون بعضی اصالت و عداله از اون روایت ثابت کردن، میخوام بگن ریشه های روایی داره. حالا نه مثلا مثل آقای خویی که میگه حجت خبر ثقه، دقت میکنین؟ یا مثلا عده از قدام گفتن حدیث باید در قرآن باشه یا حتما شاهد از سنت. این که اگر قرآن شواهد قرآنی و سنتی باشه جزو شواهده، جزو اسباب وثوقه، این که جای بحث نیست، این درسته. حدی بودنش، تمام اختلاف سر حدی بودنه. این میگه فقط موافق کتاب و سنت و الا باطل، این فقط این حد. تمام مشکلی که الان من دو تا کلمه براتون گفتم که کل بحث خبر واقعه خیال تو راست، اون میگه فقط خبر عدل، قطعا اگر عدل ضابط باشه خب وثوق پیدا میشه، خب اما همه جا نیست، ممکنه عدل ضابط هم باشه وثوق پیدا نشه، مثلا اصحاب اعراض کردن. کاری که علامه کرد حدیش کرد، این مشکل علامه اینه. چون ما این رو اثبات کردیم اصلا تا قبل از علامه ما کسی حدی نداریم، حدی به این معنا، یعنی دقیقاً بیاد بگه اگر ثقه بود قبول و الا فلا، اگر عدل بود. عرض کردم مرحوم علامه معیار این قضا کل خبر یروی عدل و امامی ان مثلی الی آخر الاسناد، این تعریف صحیح پیش علامه.
عدل
منظور ثقه نیست؟ نه، ثقه توش خابید دروغ نمیگه. اگر در ثقه ضابط هم باشه ممکن آدم عادلی باشه اما خیلی ضابط نباشه، آدم خوبیه خیلی خوبه اما خیلی ضبط نمیکنه. اگر ثقه مراد مجرد صداقت باشه این چرا؟ چون فاسق میشه.
مثل عمار،
عمار ثباتی فاسقه؟
نه فاسق.
آخه مثل همین به کجا خورده؟ ها چی؟ فکر نمی کنم. نه حالا به هر حال یه خیلی تو ما به حد کافی خارج شدیم که طولانی نشه. قرار هم دقت کردیم اگر این معیار، کما اینکه عرض کردیم که این، چون نکات من خیلی تکرار کردم، اولین کسی که حدیث رو اضافه بر این مبحث کبروی، صغروی هم گفت، این قبل از علامه ما نداریم، اول علامه است. اولین کسی که در فقه گفت رو از صدوق فصحیح، رو از شیخ فصحیح، رو از شیخ فالحسن، این علامه است. این تعبیر یعنی قرن هشتم. علامه متوفای 726ه. ما حالا فرض بریم بگیم حدود سال 700 این مبانی رو 26 سال قبل از گفتش. مثلا چیز قرن هشتم. این اصطلاح ما قرن هشتم. پس بنابراین بفرمایید. این معنی که تو اینا معتبره غیر معتبر گفتم ایشون آورده شیخ طوسی که کاملا واضحه، یک نوع به حسب ظاهر استرابه، مگر ایشون بگیم که بیشتر نظرش تو این کلمات حالت جدلی و احتجاج علیهمه. در همین کتاب تهذیب چند جا داره حالا من اخبار الاحاد و اخبار الاحاد لا توجی و علمن ولا عملن، خیلی عجیبه. باز تو عده اثبات کرده اخبار الاحاد توجی و عمل، خب خیلی تعجب آور. اولا ما فی هذا الخبر انه خبر مرسل، روایت ابن ابی شهاب. سه جا در تهذیب اگر من حافظم خراب نشده باشه، در سه مورد در تهذیب به اشکالش در خبر این است که مرسل و مرسل ابن ابی عمر. ده ها مورد خبر ابن ابی عمر مرسل مراسل ابن ابی عمر ده. یک نواخ نیست.
تهذیب رو در جوانی
اولش من نیست بعدش هم، چون زیادات هم داره. به هر حال حالا تهذیب جوانیش یا پیریش، تهذیب کتاب گزینشی نیست، به هر حال بحث جوانی و پیری نکنیم، تهذیب بحث جمع‌آوریه. مبناش گزینشی نیست، مثل کتاب کافی و فقیه نیست، اونا گزینشیه. دقت فرمودین اینا مطالبی است که باید در ذهن باشه، که این حدیث رو مرحوم شیخ الان منفردن از کتاب حسین سعید از ابن از بزنطی نقل کرده. بفرمایید.
قال سعد بن حسن رضی الله علیه السلام عن الرجل يسيد الطير الذي يسوى دراهم كثيره وهو مستبد.
نفهمیدم يسيد الطير یسوا، ها تیری که قیمتش گرانه، مثلا یسوا الان هم عربا یسوا یعنی یسوا یعنی میچه، یسوا هم خونده شده یعنی یسوا مساویس، یعنی به اصطلاح فارسی قیمتش خیلی زیاده، قیمت بالایی داره. بله بفهم.
و هو مستبل جناحین،
مستبل جناحین یعنی پرنده است که پرواز میکنه، بچه نیست. بفهم. اصطلاح مستبل جناحین میتونه پرواز بکنه، قدرت پرواز داره، رو بالاش پرواز کنه.
و هو یعرف صاحبه، ایحل له من ساکه، فقال اذا عرف صاحبه رده
علیه، و لم یکن یعرف و ملک جناحه فهو له. اما اگر صاحبش نشناخت و مالک شد، مال خودش. حالا مشکل در اینجور احادیث غیر از حالا اون جهدی که عرض کردم که انفراد شیخ طوسی است، سوال یکیه، جواب سه تاست. لذا این شبهه چی پیش میاد که مثلا امام چون سوالش اینه، صاحبش میشناسه اما از هوا گرفته، پرنده است که خودش میپره، نه پرنده است که تو خونه صاحب باد باشه، نه پرنده است پرواز میکنه، ممکنه این صاحبم داره ارزش هم داره، لکن ول کرده خونه صاحبش فرار کرده، مثل به حساب شبهه اینه که جزء مباحات شده. دقیق فرمودید. امام میفرمان نه، اگه صاحبش شناخت ولو پرواز میکنه خودش و خودش هر جا میره، این رو باید به صاحبش. سوال یعرف و صاحبه، بعد امام سه تا فرع میگن، اگر یعرف و صاحبه مال صاحبش، اگر لم یعرف صاحبه و این خودش مستقل پرواز میکنه، این مال خود اون میشه، جزء مباحات میشه، حکم حیازت پیدا میکنه. جواب سوم، این جواب سومش
بود. و اینجا که طالبون لا تتهمه رده علیه،
و اما اگر طالبی آمد لا تتهمه، حالا این لا تتهمه هم مثلا دیگه طالبان شاد زدن به این که مثلا بیاد اوصاف بگه دیگه، ولی که بعیده بدون اوصاف، رده علیه، لیکن اینم دلالت میکنه. اولا اون روایت عامه در طلا و نقره است، این در طیر حیوانه. بعدش هم عرض کردم غیر از اون جهتی که مربوط به جهت فهرستیش، اصولا خود من اینطوری هم، وقتی سوال از یک چیزه جواب میاد اونه میده، بعد فروع دیگه هم جواب اضافه میکنه،
یه دوباره سوال نکنه،
نمیدونیم احتمال شبهه مدرج میدیم، یه اصطلاحی دارن چند دفعه عرض کردیم، مدرج حدیثی است که کلام راوی اضافه شده به کلام امام، اصطلاحا در لغت درایت الحدیث میگن حدیث مدرجه، یعنی ادرج کلامه فی کلام الامام، چون این کتاب به هر حال بوده، کتاب مهمی هم بوده، احتمال داره این دو فرع بعدی رو خود بزنطی اضافه کرده، این فرعی است که خود بزنطی. به هر حال این حالا اون مشکل ما رو که حل نکرده، حتی این روایت صحیح هم باشه، همه جادش درست باشه، انفراد شیخ رو مشکل نگیریم، این روایت مشکل ما رو که چرا تو ذهب و ورق چیزی نیامده حل نکرد، نمیدونم حالا به هر حال چی بگم، چون اگر مثلا برفرضم امام قبول نداشتن، الان یه حدیث بسیار معروفی اهل سنت دارن که خیلی هم نقل میکنن درباره سألت عن میتت البحر فقال علیه السلام، یا طافی سمک عن البحر فقال هو الهل طهور و ما او الهل و میتت، و سنت تمسا کردن که اگر در خود آب هم میته باشه این حلاله، و تهور و ما او الهل و میتتو میتش حلاله. حالا تو روایت ما همین آمده، سأل تو انماع البر قال هو تهور و ما او، اون دومیش نیامده. دقت میکنی این قاعدتا معناش اینه که دومیش امام قبول نکردن دیگه، الهل و میتتو رو قبول نکردن. آیا اینجا هم همین طوره؟ نمیدونم الان چی بگم، یعنی واقعش برای ما هم تحیرآوره، چون اگر این مطلب بود، چون این حدیث خیلی مشهوره بین اونهاست، مخصوصا این حدیث از زمان امام صادق تو مدینه خیلی مشهور، چون یکی از روات مهمش ربیعه ابن ابی عبدالرحمنه، همین که اسمش چند بار گفتم ربیعه ابن رعیم بهش میگن، ربیعه تو رعیم بهش میگن، این معاصر امام صادق. خب بنیانگذار رعی و قیاس در اسلام، البته اصلش که دومی میخوره، اما این به عنوان فقه این اینقدر این رعی رو به کار برد که بهش گفتن ربیعه تو رعی اصلا. و ابو حنیفه هم در حقیقت از این، چون شاگرد این بود ابو حنیفه، از کوفه آمده بود پیش ربیعه درس خونده بود، در اصطلاح اهل سنت مکتب رأی یعنی کوفه، مکتب مدینه رو رأی نمی‌دونن، اما بنیانگذار رأی مدینه است و مالک این داره، این ربیعه این حدیث نقل کرده، حدیث زید بن خالد رو، یعنی معناش اینه که حدیث کاملا مشهود در مدینه بوده. می‌خوام اینو عرض بکنم، عرض کردم یه روایتی هم داره که امام صادق نشسته بودن در یه حلقه در مسجد مدینه، ربیعه هم بود، کسی اومد سوال از ربیعه، سوالی مطرح کرد، ربیعه جواب داد. از این معلوم میشه که ربیعه خیلی معنون بوده، با وجود امام صادق سعی کرده جواب بده. علی ای حال، اینا میخوام شاهد بیارم که این حدیث کوفی نیست، این حدیث در مدینه بوده و خیلی مشهور بوده. عادتا اگر امام میخوان اشکال بکنن باید بگن نه این اشتباه کردن، عادتا این جوره، من نمیفهمم اون چی شده. حالا این راجع بله
مستره دوتای اول غایب، سومی رو به مخاطب میگه.
حالا عرض میکنم مشکل این، البته آی خویی که اینجا فرمودن که الا مع توصیف الحاقا له باللغته، اما این که عرض کردم تو روایت ما که نداریم، این که ما روایت ما، این که اصلا نداریم، حالا چیکارش هم بکنیم، عرض کردم دیگه من واقعا هم متحیرم چیکارش. اما روایات عامه ایشون، خب این بحث رو غالبا متأثرن به عامه گرفتن، چون اونا توصیف رو در باب لغته گفتن، اما دقیق شدم که من چون خودم نقل کردم، امروز بیشتر نگاه کردم، چند تا بیشتر مصدر نگاه کردیم، اونی که برای ما واضح شد خود عامه هم روشن نیست قائل باشن، عدهشون قائلن، عدهشون قائل نیستن، عده از عامه قائلن. اگر توصیف کرد اون نخ یا اونی که تا خورده به قول ما، یعنی اون پارچه که روش پول گذاشته تا زده روش بسته، افاس یعنی تا خورده، اون پارچه رو توصیف کرد بهش بده. سرش هم اینه که از عجایب، حالا میگم این مقدمات رو گفتم، شاید امام نیاوردن اشاره به این باشه که خود اونا هم که میگم 8 بار در صحیح بخاری اومده، حالا غیر صحیح مسلم مثلا 2 بار، نگاهو که مثلا صحیح نه یه بار، صحیح مسلم یه بار، این همه مصادر اومده، عجیب اینه که اونا 2 متن دارن و هر دو هم صحیحه، البته متن صحیح تر نیست که الان میگم، در اونجا داره اعرف وکاها و افاسها ثم معرف حسنه، یعنی اینجا این توصیف رو به خود اون لاقط برگردونده، میگه من طلا پیدا کردم، نقره پیدا کردم، امام میفرماید این رو اوصافش تو بنویس، اعرف این تو بنویس، خوب دقت بکنید، این متن نیست در صحیح بخاریه، این معناش اینه چون پول کاغذ که تو خونه ممکن، میگه اینو بنویس یادداشت بکن، این پاکتی که این طوریه، یا به قول ما پاکت، یا این مثلا کیسه ای که این طوریه، این نخی که این طوریه، اینه من پیدا کردم، یعنی امام میخواد بگن برای اینکه این بعد با اموال دیگه اشتباه نشه، ثم معرف حسنه، خوب دقت کنید،
امام
پیامبر، این یک متنه، یه متن دیگه به عکسشه، داره اذا جاء رب صاحبها یا طالبها و وصف وکاها و افاسها، این توصیف تو اون متن دوم آمده، یعنی که از عجایب کار خود متن اهل سنت مختلفه، تو یکی ظاهرش اینه که اونی که پیدا کرده، روشن شد براتون، این اوصاف رو بنویسه، بعد از این که این ضبط کرد اوصاف رو، ثم معرف حسنه، حالا میخواید متن بخاری رو بخونید، این عرف حسنه، یه متن اینه، یه متن دیگه این است که نه، اگر صاحبش آمد و وصف وکاها و افاسها فعدها، اینو بهش بده، اینم گفتن صحیحه، این متن دوم، پس معلوم من واقعا احتمال میدم که این جزء عجایب روایت اهل بیته. شاید اینه که حضرت نیاوردن، حالا شده مثلا چون تو مدینه بوده یا چون حالا یه فقه جاری بوده. متن موطع بیارین، چون الان تو ذهنم متن موطع نیست، به ذهنم تو متن موطع اعرف وکاهاست، به ذهنم الان اینطوره. موطع بیارین، بحث همون وکاها رو در موطع بیارین. به نظرم تو موطع هم همینطوره، اعرف وکاها و افاسا. به هر حال اونی که الان به ذهن میاد یک متن اینه که شما یادداشت بکنید وکا و افاس رو زده به لاقت، یعنی شما بنویسین ثم داره بعد ثم معرف حسنه. خب دقت کردیم، این در حقیقت مضمونش اینه، برای اینکه مبادا این پول با پول دیگه اشتباه بشه، بچه ها اشتباه بکنن، ببینید آقا در گنجه من این پولی که در لای این کاغذه، لای این مثلا نخه، این من لغت هست، این اونجا باشه تا یک سال تعریفش بکن. ولذا تو این مهد داره فانجاء صاحبها فعدها، توش توصیف نداره. مت موطع آوردی؟
این همون
اعرف افاسه ها
به تو مت موطع منم عرض کردم خودم، تو ذهنم الان اینطوره، خود موطع نگاه نکردم به نقلی که از موطع شده. اما فانجاء صاحبها فوصفه، اینم داریم فوصفه وکاها، این متن دیگریه،
در متن نیست، در پاورپوینت.
نه نه، و این در متن فلسفه غیر از اعرف. الا ای حال، پس این مطلب که الحاقا له باللغته، این که اصلا به لغته، این که وجه دوم، وجه اولی که دیروز توضیح دادیم روایت منصور ابن حازم و اون کیس باشه، این وجه دوم که ما مجهول المالک رو ملحق به لغته بکنیم، انصافش معلوم شده هم توی روایت ما مشکل داره، چون نیست، مشکلش که نیست، نیامده، مشکل خاصی نیامده. تو روایات عامه هم به لحاظ روایت هم به لحاظ قائل اونم مشکل داره، یعنی در روایات عامه گفتن تعبد شرعی به توصیف ثابت نیست، باید ثبوت شرعی پیدا بکنه، بیاد قرائن بگه، شواهد بگه تا ثابت بشه، چون توصیف اینجا کافی باشه تعبدن اعتماد بکنیم. میخواید اون متن فوصفه یا یک چیزی شبیه این وکاها اون متن بیارین، اون غیر از این متن مشهوره، اقوالشون هم مختلفه، یک نواخ نیست، دو تا قول دارن. شاید هم امام علیه السلام نفرمودن، میگم چون تصریح نداریم من هی به شاید ختمش میکنم، اشاره به این بوده که در جو مدینه هم شاید صلاح نبوده، اما اصلا نقلش نکردن، میخوام بگم اون دومی روشن نیست، اصلا این از پیغمبر نقل کردن درست نیست، روشن نیست. علی حال ایشون به عنوان آی خویی، به عنوان این که به هم ملوجه حسانی، به این عنوان این اشکالی که ماد به ذهن اون هست، اصل این تو لغته ثابت نشد تا بیاد توی مجهول المالک، اصل این روشن نیست، اصل حدیث روشن نیست. در مصادر ما که امر واضح هست نداریم کلا، در مصادر عامه چه فقهن چه حدیثن اختلاف دارن، این راجع به اون. آی خوی اضافه بر این یک مناقشه دیگه هم در اینجا میکنن، خلاصش اینه که اون توصیفی که در باب لغت آمده تعبد نیست، از بابی که از اون توصیف غالبا برای ما وسوق پیدا میشه، این که فرموده اگر آمد نخش و اون پارچش رو توصیف کرد بش بده، این از باب این که غالبا از این توصیف وسوق پیدا میشه، پس اعتبار به وسوقه نه اعتبار به مجرد توصیف تعبدن، که اگر هر کسی آمد رنگ نخ گفت، با پارچه رو گفت، با اون پوسته گفت، شما متعبد هستیم بهش رد بکنیم، میخواد وسوق پیدا بشه نشه، این هم وجه اشکال ایشان. به نظر منم حرف بدی نیست، به نظر خود منم حرف بدی نیست، یعنی به نظر خود من هم این که ذکر شده از باب یه امر متعارف، برای این که معلوم میشه مالکشه. حالا گاهگاهی انسان میفهمه نه این دروغ داره میگه، چرا؟ چون این کیسه توی خیابون بوده، مثلا فرض کن افراد زد، چون شدی که از این افراد که رد شد رنگش دیده، بعد آمده به من گفته، یعنی من شواهد حالم نشون میده که این بی خود داره میگه، توصیف کرد، توصیف این دوتاره کرد، اما بیهوده است. اینجا بگیم تعبد داری شما، چون توصیف هست بهش بده تعبد، این ثابت نیست، انصافا به نظر میاد حرف آقای خویی بد نباشه. خودم اصلا قبل از اینکه مناقشه آقای خویی دیده باشم تو ذهن خودم هم همین بود. حالا بعد که چیزی مراجعه کردیم بیشتر این اول بود. بعد اصلا خود اصل مطلب ثابت نیست. اون توجیهاتش جای خودش. اصل اون مطلب که توصیف کافی اصلش ثابت نیست. نه در فقه اهل سنت متفقون علیه، نه در روایاتشون. در روایات ما هم که اصلا نیامده. لذا به ذهن میاد که الان این بحث رو اصلا دیگه خیلی مطرحش نکنیم که در مجهول المالک بگیم توصیف تعبدن کافی باشه. این وجه دوم. البته در اهل سنت خوب دقت کنید، چون من معتقدم برای اینکه کاملا وارد بشین، اصولا برای آشنایی با کلمات اهل سنت به مجرد این که کتاب‌های ما رو بخونیم مثل تذکر و خلاف، این که خیلی قاصره، یعنی خیلی کمه، فوق العاده. کتاب‌های اهل سنت رو که اونایی که دقیق‌ترن و مرتب‌ترن، یه عده‌شون تسامحی نشه، مثل همین الفقه المذاهب الاربعه، این غالبا ذهنتون خراب می‌کنه، این کتاب کتاب نافعی نیست. و اونایی که دقیق‌تر نوشتن مثل کتب نبوی، مثل همین مغنی، کتاب‌های مجموعه خوبی داره، نبوی روضت الطالبین داره، همین مجموعه قسمتش قلمه ایشونه. انصافش آدم گاهی با حال بعضی ها قبطه میخوره که شم خودم این نبوی، ایشون در حدود 45 سال عمرش بود وقت فوتش، آثار خوبی از خودش رفت ازدواج رو نکرد تو به قول ماها تو مدرسه بود، به هر حال آثار بسیار خوبی رو از خودش گذاشته با عمر نسبتاً کمی که داشته در سن 45 سالگی. عرض کنم که کتاب های خوبی دارن، اینا رو میشه دید، اما به ذهن من میاد که باز هم به این مقدار اکتفا نشه، جوری بشه که اصلا کندم و فکر سنی رو کاملا میخونم. تو که ما گفتیم مثلا فکر علامه رو بخونیم، فکر محقق رو ببینیم، فکر شیخ طوسی، شیخ مفید، یه جوری کندم و اصلا نوشتن در شهید اول شهید ثانی، اگه شافعی بهش مراجعه میکرد طبق همون تفکر شافعی جواب میداد، حنفی رو طبق تفکر احناف جواب میداد، به الی آخری. اصلا آشنا شدن به مقداری که کاملا مسلط باشیم به تفکرات اونها، یعنی اون ریزه درشت. مثلا در اینجا تصورشون این بود که اگر توصیف نباشه، ببینید، تعبد نباشه، طبق قاعده باید بیانه باشه، طبق قاعده باید بیانه، چون اینو قاعدهش اینطور دیگه، یا علم یا اونی که شارع طریقیت برش قرار داده، یا تعبد صرفه دیگه، غیر از این نداریم. یا علم داشته باشه این مال اون آغاز مسی گفت اعرف و رب صاحب اون تیر رو گفت، یا اونیست که شارع به عنوان علم قرار مثل بیانه، یا این که یک تعبدی باشه. میگن در مثل به اصال لغته طلا و نقره، اگر علم داشتی مال کی خب باید بش بری، بیانه هم آمد که این مال اونه، اونم جای خودش قبوله، اما توصیف رو تعبدن نمیشه، دلیلش مثلا واضح نیست. وقت دقت کنید، اگر توصیف تعبد نشد، خوب دقت کنید، تو ذهنش این بود بعد بگن ببینه، اگر توصیف رو قبول نکردیم، این توی ارتکازشون بود، برگردیم به بیانه. اگر برگشتیم به بیانه، خب خیلی از لغت ها میمونه، اون طرف از کجا بیانه اقامه کنه که این لغت مال منه؟ خود ما
توصیف تنها در خارچه و نخ نیست، بلکه مقداری پول
اون در روایت همینه، مشکلش اینه. لذا آمدن گفتن توصیف برای مقدار پول باشه، نوع پولش باشه، مثلا دینار عراقیه، دینار کویتیه، چیه، تومن ایرانیه، تمام این خصوصات رو بگه. اما در روایت این دوتاست فقط، مشکل کارم همینه دیگه، تعبدش همینه. دقت کردی؟ این توصیف دقت وقت شما الان خود من فرض کنید ممکنه تو کتاب خونه خودم کتاب داشته باشم، بچهای من نه، نه این دوتا عادل هیچ کس نه، نه اینکه چون پیش نیامده، حالا این کتاب ما گم شد، خب من اقامه بیانه بکنم که کتاب مال من تو اقامه بیانه کنم. خیلی چیزا ما داریم که بچه‌مون هم خبر ندارن که این مال منه، حالا اومد گم شد، من چجوری اقامه بیانه کنم؟ لذا این خوب دقت بکنید، گاهی میگن این ارتکاز اصولی است، یعنی یک بحث اصولیه، خیلی بحث فقهی صرف نیست. اینه که شارع میاد یک نوع راهی رو تعبد قرار میده برای اینکه این حل مشکل بکنه، اما این رو اینجور تصور، دقت کنید، اینجور تصور کردن، شارع آمده گفته توصیف نخ و اون پارچه. من رو توضیح میدم که شما در اون جو کلی دنیای اسلام قرار بگیرید. اگر این نباشه، روشن شد؟ یا علم یا بیانه دیگه. این مطلب یا علم یا بیانه تو همین روایت مسعده هم که ما داریم که ایشون هم میگن آمیست، این هم آمده دیگه. خب همین مطلبی که من هم میگم، این در اصول ما هست، این در روایت مسعده است. ولی اشیاء کلها علی حالا حتی یستبین لک غیر ذلک. یستبین یعنی علم، او تقوم به حل بیانه یعنی بیانه، یا علم یا بیانه. خب اگر علم و بیانه با مشکل برخورد کرد، خب اموال مردم ضایع میشه. لذا آمدن گفتن اون توصیف آمده، دقت کردین، توصیف آمده برای حفظ اموال، بعدش هم اقامه بیانه بر جمعی گمشده ها ممکن نیست. الان ما تو زندگی فردی خودمون همینطوریم. خب اموالی داریم که ما شاهد عادل نمیتونیم، شاهد به ملک من ندیده. خب کارش این که نیست که ما برای جزئیات اموالمون شاهد عادل باریم که آقای مال منه، که اگه فردا گم شد بیانه بیاد شاهدت مال منه. لذا آمدن یک راه دیگه رو باز حسب قاعده اون کسایی که توصیف رو به اون تعبد قبول نکردن، گفتن نه بیانه، نه این توصیف به این دوتا و نه این که هر کسی هم آمد قبول بکنیم، بلکه بیایم توصیفی که غالبا مفید وسوقه، اینه که ایشون هم فرمودن، نخشه بگه، پارچشه بگه، عدد پولا رو بگه، مثلا بگه این پولا 50 تومانی بود، 100 تومانی بود، به صورت 2000 تومانی بود، اون خصوصیات و عدد و این نکاتی که شاهد، یعنی به عبارت من جمع شواهد نه بیانه، تجمیع شواهد. یعنی به عبارت اخرى این ذهنیت رو بذاریم کنار، یا علم است یا بیانه، نه بگیم یا علم است یا بیانه، یا شواهد عقلایی و عرفی برای قبول، و نه تعبد به دوتا نخ و اون پوستی که توش، اون پارچه‌ای که توش، این روشن شد؟ نه تعبد به دوتا، نه بیانه و علم. بیایم بگیم ثبوت شرعی، ثبوت عقلایی، اینی که آقای خویی فرمودن. بله و اما هم بله، این رو فرمودن. یه راه دیگه هم پیش رفتن حمل فعل مسلم بر صحت، ما این رو توضیح دادیم، چون مسلم میگه مال منه، حمل فعل مسلم بر صحت اقضا میگه، ما عرض کردیم حمل فعل مسلم بر صحت اگر، یعنی اصالت و صحه، حالا اسمشو بگذاریم، اگر فی فعل نفس باشه اصطلاحا، یا قاعده فراغ یا تجاوز. قاعده فراغ در همه امور جاری میشه، قاعده تجاوز بنا به نظر مثل آقای خویی، به نظر مرحوم ناینی، توی نماز جاری میشه فقط. قاعده تجاوز تو وضو جاری نمیشه بل اتفاق، تو نماز هم جاری میشه بل اتفاق. مرحوم ناینی میگه خاص است به نماز، مرحوم آقای خویی میگه نه در همه اموال امور میاد، غیر نماز هم قاعده تجاوز جاری میشه. این اصطلاح هم میگه اسالت صحه فی فعل نفس، یه اسالت صحه فی فعل غیر هم داریم که فعل غیر رو اینجا آمده گفته مال منه، حمل فعل مسلم بر صحت میگه بگیم بله مال ایشانه. عرض کردیم کرارن این معنا که ترتیب آثار بر کلام، بر کلام غیر، بر عمل غیر، این ثابت نیست، دلیلی برش نداریم. نهایت نه بحث اخلاقی هم نیست، نهایتش اینه که بگیم ایشان گناه مرتکب نشده، مثلا دروغ نیامده بگه، ممکنه خطا کرده باشه. این که میگه این کیسه مال منه، خوب دقت کنید، حمل فعل مسلم بر صحت، این قاعدش الان توضیح دادم که بعد دیگه خیالتون راحت باشه در کل ابواب فقه. اصالت و حمل فعل، اصالت و صحه فی فعل غیر، یا اصالت و حمل فعل مسلم بر صحت، این به این معناست که ایشان مرتکب گناه نشده، خوب دقت کنید. اما این که این عمل درسته، فرض کن رفته جلو نماز جماعت میخونه، قرائتش هم من گوش میکنم خرابه، فعل حمل مسلم بگیم ایشون کوتاهی نکرد تا جایی که تونسته یاد گرفته، اما این که قرائت درسته بحث دیگریست که با اصالت حمل فعل مسلم بر صحت نمیتونیم حکم به صحت قرائت بکنیم، میتونیم حکم بکنیم که ایشون به وظیفش عمل کرده. دقت کردید؟ اگر آمد گفت این پولی که پیدا کردی مال منه، خوب دقت کنی، اصالت و حمل فعل مسلم بر صحت مقتضاش اینه که بگیم ایشون دروغ نگفته، بیا دروغی بگه مال من نیست، اما ممکن اشتباه کرده، پولی گیر اشتباه کرده، این رو حل نمی کنه. خوب دقت کنی، اصالت حمل فعل مسلم بر صحت اثبات صحت کلام و مطابقتش با واقع و صحت فعل نمی کنه. اینه که آقای خویی دارن و اما حمل فعل مسلم بر صحت فقایت ما یفیدهو ان لا یعامل المدعی یعامل المدعی معاملت الکاذب، لا انت ترتب، این اختصاص به اینجا نداره. اصولا حمل فعل مسلم بر صحت حدش اینه، بگید گناه مرتکب نشده، اما قرائتش صحیحه اینه نمیتونی اثبات بکنیم با حمل فعل مسلم بر صحت، نمیتونی اثبات نه نیستم. و اما الوجه الاخیر که شواهد باشه فهو الموافق للتحقیق، انصافش اگر ما باشیم همین است که مرحوم استاد، خب ادعای زیاد از سنی هم گفتن اختصاص به تو لغت هم گفتن، و اون این که با شواهد، با مجموعه شواهد، نه توصیف دوتا، نه بیانه، نه به مجرد دعوا این احتمالات، بلکه با تجمیع شواهد. تو لغت هم همینه بگیم، شواهدی رویشون اقامه بکنه که ما وثوق پیدا کنیم، فقط دوتا نباشه. در مجهول المالک هم همینطور بشه. و صلی الله علی محمد.